أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خطوط کلی مطلب بیان شد و روایات مونده است قبل از ورود بحث روایی این نکته مطرح است این است که عصر غیبت در موارد فراوانی در کتاب‌های فقهی مطرح است یکی در جریان نماز جمعه مطرح است یکی در مسئله تحلیل خمس مطرح است یکی هم مسئله قضا و حکومت مطرح است و مانند آن در جریان عصر غیبت مسئله این است که آیا نماز جمعه که در عصر حضور و ظهور ابای معصوم سلام الله علیه واجب عینی است آیا در عصر غیبت حکمش وجوب است یا نه اگر وجوب است وجوب تعییری است یا تخییری و اگر واجب نیست حرام است یا نه که چندین قول درباره نماز جمعه عصر غیبت است یکی هم در مسئله تحلیل خمس است که فرمودن ابهنا شیعتنا که آیا کلن تحلیل کردن یا کلن تحلیل نکردن یا مقطعی تحلیل کردن بلکه یک امامی فرمود ابهنا شیعتنا امام بعدی مطالبه کرده معلوم میشه اون مقطع خاص بود یکی مسئله قضاست که در عصر غیبت کسی میتواند به فقیه عادل مراجعه کند چون فرمودن که ما اینها رو به عنوان حکم یا حاکم نصب کرده این به موارد دیگر این گونه از موارد تو فقه کاملا مطرح است مبسوطش مرحوم صاحب جواهر تو بحث نماز جمعه مطرح است که حضور فقاهت فقیه در عصر غیبت چیجون است و چون تنها سخن از فقاهت و امامت نماز جمعه نیست خصوصیت های دنیایی هم درش مطرح است اگر فرصت کردید حتما نماز جمعه جواهر رو ببینید ایشون فرمودن به این که بعضی از علمای بزرگ نجف که به ایران سفر کردن برای زیارت بارگاه امام هشتم سلام الله علیه به مورد وثوق منم هستن وقتی از ایران برگشتن آمدن نجف چه اوضاعی رو درباره نماز جمعه و اختلاف علما و اینا رو نقل کرد اسم بعضی از شهرها رو هم برد که دیگه حالا ما معذوریم که در اون شهر مثلا چه کارهایی که نکردند و امثال ذلک این فتنه را ایشون در بحث نماز جمعه جواهر یعنی جلد 11 اونجا ذکر کردن که یه عبرتی است برای زمان کنونی ما مسئله قضا و حاکمیت و حکمیت تو بحثای جلد 40 که محل ابتلاست مسئله ابهنا شیعت را هم تو بحث خمس است که در عصر غیبت اینا برای شیعیان حلال کردن یا حلال مقطعی کردن یا نه بنابراین اون چه که در بحث نماز جمعه ایشون فرمودن گوشی از حرف هاست چون مسئله غیبت یک امر کلی نیست زماندار نیست لذا درجاتی دارد ایشون فرمود که عصر غیبت را ما از زبان صادقین سلام الله علیهم به بعد شروع بکنیم گرچه در عصر صقیفه به بعد اهل بیت علیهم السلام مغلول یادیت بودند حتی قبل از حکومت خود حضرت امیر سلام الله علیه مبسوط الید نبودند با اینکه ولی دنیا و آخرت حضور داشت در حضور و ظهور ولی معصوم بدعت‌های فراوانی گذاشتن صلات تراویح یکی از اوناست خدا غریق رحمت کند مرحوم علامه امینی را بخش وسیعی از کار اونا را تو القدی ذکر کرده غرض این است که در اون وقت اینا مبسوط الید نبودن نمی شود گفت که عصر غیبت از زمان صلح امام حسن سلام الله علیه به بعد است نخیر قبل از صلح بود زمان خود حضرت امیر بود تا بیگانه دستش بر بیاد دیگه فرقی نمی گذارد که زمان حضرت امیر باشه سلام الله علیه یا بعد از صلح تحمیلی وجود مبارک امام مجتبی باشد. اما در بحث‌های قبلی ما داشتیم که اگر ما بخواهیم عصر غیبت را تاریخ گذاری کنیم، از عصر صادقین به بعد را که اینجا صاحب جواهر دارد ما عصر غیبت به حساب بیاریم، این مناسب تر است تا عصر قبلی. بنابراین این نکته که عصر غیبت را گرچه تاریخ گذاری نیست، تشریع نیست، هیچ، یعنی هیچ سندی ما نداریم که عصر غیبت از زمان صادقین باشد، ولی اگر بخواهیم بنا را به ظهورات و انصرافات ادله ترسیم بکنیم، از زمان صادقین سلام الله علیهما به بعد عصر غیبت است. از اینه که اشاره حرفایی که ایشون تو نماز جمعه در قبلن 10-20 صفحه است و در مسئله خمس که ابه نارشیتنا اونجا هم چند صفحه است و در بحث غذا که چند صفحه است که مشغول بخوندنیم، اگه کسی بخواهد نظر فقها ها مخصوصا صاحب جواهر را درباره عصر غیبت، زمان غیبت و صدور غیبت به طور دقیق بررسی کنند، اینجا مناسب است. روایت های قبلا مطالبش مطرح شد، حالا اصلش رو باید بخونیم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه همون جلد 27 باب اول قضا تقاله به اینها را از این مشایخ ثلاث نقل میکند، یا اول از کلینیس، بعد مرحوم صدوق و شیخ طوسی رضوان الله علیهم، یا اول از مرحوم صدوق رضوان الله علیه است و بعد از کلینی و شیخ طوسی، کمتر از شیخ طوسی به عنوان اصل نقل بکند و فرمایش کلینی و صدوق را دنباله اونها قرار بدهد. روایت چهارم این باب این است که مرحوم کلینی ان محمد ابن حسین، ان محمد ابن عیسی، ان صفوان ابن یحیی، ان داود ابن حسین نقل میکند، این است که عمر ابن حنزله گفت من از وجود مبارک امام صادق سوال کردم، ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث. حالا اختلاف مالی دارن، چه مسئله دین باشه، چه مسئله ارث باشه، چه مسئله تجارت و عقود دیگر باشه، اینا اختلاف کردن. فتحا کما ال سلطان او ال القضات. گاهی سوال مبهم است، جواب معین است، ابهام سوال به وسیله جواب روشن می شود، گاهی بالعکس، گاهی زمینه درست می شود. وقتی سوال مسئله سلطنت است، یک یعنی یک، یا مسئله قضاست، دو یعنی ما یه حاکمیتی داریم و یک حکمیتی. امام می‌فرماید من او را حکم قرار دادم، بعد می‌فرماید او را حاکم قرار دادم. اگر محور گفتگو سلطنت است یک، دو قضا دو، جواب در محور حاکمیت است یک، حکمیت دو. وقتی سؤال مربوط به سلطنت و قضا دو چیز باشه، وقت امام که از حکمیت به حاکمیت عدول می کند، اول می گوید من فقیه عادل را حکم قرار دادم، بعد می گوید جلتو حاکم قرار دادم. معلوم می شود هم ولی حکومتی است، هم ولی قضایی. صدر و ساقه این حدیث از دو چیز سخن می گوید. می گوید که اینا می خوان الی سلطان، که به حاکم مراجعه میکنه نه حکم. او الالغزات ایهل ذالک فقال من تحاکم الیهم فی حق او باطل، چه حق با اونا باشه چه حق با اونا نباشه، فانما تحاکم الی طاغوت این صغرا و ما یحکم له اون طاغوت فانما یأخذ سهتا و این کان حقه این کبرا. خب یه مشکلی تو کتاب‌های فقهی هست، بعد نوبت مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه اجمعین رسیده است که این فرمود یه وقت از سخن از دین است که به محکمه مراجعه بکنن، میگن از فلان شخص من طلبکارم، حکم یعنی دستگاه قضا حکم میکند که تو باید مال این طلبکار را بپردازی، او دین را تبدیل میکند به یک عین. گرفتن این عین مشکل است، چون عین که مال اونیست. تبدیل دین به عین یک حکم شرعی میخواهد. این مال رو به چه دلیل دارد میگیرد؟ به حکم قاضی دارد میگیرد دیگه. یه وقت هست که در یه عین خاصه ایست، مثل مال باخته، مال خودش رو فرش خونه او رو سرقت کردن بودن، این بحث محاکمه، فرش خانه خود را میخواد از سارق بگیره به حکم قاضی. این فرش مال اوست، اما اخذ را گفتن محرم است ولو مأخوذ محلل باشد. اینجاست که صاحب عرب میگن این عین مال خود چی میگه دیگه؟ این تبدیل دین به عین که نیست، تبدیل نیست، عین عین مال اوست، عین مال خودشی بگیره چرا حرامه؟ شما میگید اخذ حرامه ولو مأخوذ حلال باشد. این اشکال ایشون میشود رفع بشه، برای اینکه اینطور نیست که این آقایی که وارد محکمه جور شده یه حرمتی رو قبلا مرتکب شده باشد، یه حرمتی رو الان دارد مرتکب میشه تا شما بگید که چرا عقص حرام است. ورود در محکمه جور نظیر ورودی در مکان غصبی نیست. اگه کسی وارد مکان غصبی شد، یک ساعت که اونجا بود یک ساعت معصیت کرده، لحظه به لحظه گناهه. یا نظیر نگاه به نامحرم نیست که اگر یک ساعت دارد نگاه میکند لحظه به لحظه گناهه. این ورود به محکمه قضا یه حکم کار دارد، یک عمل است، یه عمل معصیتی است، نه اینکه لحظه به لحظه نظیر مکان قصری معصیت باشد. اگر چون که محکمه حکم نکند این تجری است. چرا معصیت کرد؟ این تجری است. البته تجری به تعبیر مرحوم آخوند و دیگران کشف از سوء سریره متجری دارد، این قبول، اما گناه محسوب نمی شود. این یک تجری است. اگر اختیار هست یعنی می تواند به محکمه حق مراجعه کند، برود به محکمه باطل. اما اگر چون که این محکمه مال باخته را بوداد، پس یه حکمیتی است. اینجاست که مشمول روایت است، یک گناه است. دیگه نگفتن که قبلا یک گناهی کرده، این عقص هم گناه دوم هست تا شما اشکال بکنید که این دو مشکل. نخیر، این مجموعاً یک گناهه. رجوع به محکمه جور برای اخذ حق خود با امکان رجوع به محکمه عدل محرمه. اگر یک رجوعی باشه که مقدماتی فراهم کرده باشه بدون حکم، این میشه تجری. اما یه رجوع کارساز باشد، با اینکه محکمه عدل بازه رفته و محکمه جور مال خودش گرفته، این یه گناه بیشتر نیست. نگه شما قبلی رو مفروغاً بگیرید بعد درباره خود عقص بگید که مشکل داشته باشد. مخصوص این مال خودش دیگر، این فرش او رو سارق گرفته، ایشون مراجعه کرده به محکمه، میگه این آقا آمده فرش منزل من رو برده، شاهد آورده، سوگند ارائه کرده، دلیل آورده که این فرش منزل منه، برای قاضی هم ثابت شد که این فرش اوست، این آقا هم سارقه. فرش مال باخته را به مال باخته بر بگردونن، این فرش اوست. مأخوذ حرام نیست، ولی اخذش چون به حکم قاضی جور حکم گرفته با امکان مراجعه به محکمه حق و عدل، از این جهت معصیت است. غرض این است که محور سؤال هم حاکمیت است هم حکمیت. اگر در ذیل امام فرموده باشد من او را حکم قرار دادم، بعد در جمله بعد به فرد تکمیل کند فجعلته حاکما، یعنی من او را سلطان قرار دادم، حاکم قرار دادم، چون محفوظ به قرینه است. فتحا کما الی سلطان، این کار قضایی نیست، این به حکومت مراجعه بکند. مطلب دیگر این است که حکم وابسته به حاکم است. قاضی چیکار میکند؟ قاضی محکمه ای دارد و مدعی و منکری دارد و یمین و شهادتی دارد و ابزار و همینه. میگه حکم تو به این که مال زیده، نه اون مبادی اولیه در اختیار اوست که جلب بکند، نه نتایج ثانویه در اختیار اوست که اجرا بکنه. حالا قاضی میخواد کسی رو متهم رو بگیره، قاضی حکم صادر میکنه، همین. اونی که میره و میگرده و پیدا میکنه با قدرت سلطان است، یعنی حاکم است. اونی که بعد بگیره و بند را اجرا میکند، زندان میکند، سلطان یه حاکم است. از حکم چه کاری ساخته است؟ حکم فقط امضای نافذ دارد، همین. اونی که میگیرد و میبندد حاکم است، اونی که زندانی میکند حاکم است، این که حکم میکند که این باید زندان برود این قاضی است. حکم بدون حاکم که قدرتی ندارد که. لذا اون شخص میگد یا از اول به سلطان مراجعه میکنند یا نه بعد از اینکه حکم حکم کرده است سلطان دخالت میکند، با این که ممکن است به محکمه عدل برود. خب بله، این که هست، ولی لحم نظیر مکان غصبی است که این شخصی یک ساعت است، یک ساعت داره گناه میکنه یا جمع یک گناهه، رفته محکمه ظالم تقویت اوست، رسمیت دادن به اوست، معصیت است. اما این طور نیست که یک گناه مال رفتن به محکمه ظلم باشد، یک گناه به پذیرفتن حکم او باشد به مانند اون که صاحب قربه بگد که در معصیت بودن او مشکل است. نه، جمعا یک گناه دیگه. فتحا کما الى سلطان او الى القضات یهل ذلک. اومد حضرت فرمود من تها کما الیهم الى الحاکم، یک یعنی یک، الى الحکم دو یعنی دو، چه به حاکم یعنی به استوندار یک منطقی مراجعه کند تا حق خودش بگیره، یا نه به قاضی مراجعه کند، فرق ندارد، چه به استوندار مراجعه کند که استوندار حکومت باطل است، یا به قاضی مراجعه کند که قاضی دستگاه باطل است، چه به سلطان مراجعه کند که حاکم است، چه به قاضی مراجعه کند که حکم است، معصیته. در صورت امکان رجوع به حاکم عادل یا حکم عادل، اگه مراجعه بکند فی حق نوباتل فین نماتها کما الى طاغوت، این صغره کن و ما یحکم له، چه حاکم چه حکم، فین نما یأخذ سهتن، این حرام، و این کان حقه ثابتا، ولو مال خودشی داره میگیره اما اخذ حرام است، لأنه اخذه به حکم طاغوت. همونطوری که در محکمه حق اگر قاضی عادل به حق حکم کرد این ساکت شد و نه ساکن معصیت کرد، این با ساکن بشه، ولی حکم الله دیگه، چرا اضطراب ضروری داره؟ چرا در درون اعتراض میکنه؟ اگر حرف نمیزنه و دلی در درون انکار دارد این معصیت کرده است و قبول نکرده دیگه. این کسی که آمده در محکمه حق و قاضی حق به حق حکم کرده است، او نکول کرده است، معصیت کرده، ساکت شده و نه ساکن، خب گناه کرده دیگه. اینجا هم در قمال او رفته محکمه باطل و برابر محکمه باطل ساکن شده است، مطمئن شده است به حکم قاضی خلاف، ولو مال مال خود اوست، به قضای باطل رضا داده است، خواهی معصیت دیگه، مشکلی ندارد که. نه، اگر ما بگیم اصل مراجعه یک گناه، اخذ گناه دیگر است، بله، این حرف صاحب عربه میتواند درست باشد. به اصرار که خارج شده استیه، مسائل واضح دو تا چهار تا ممنوع. خب این اصرار هم قبلا خوندیم هم بعدا خوندیم، همه یعنی همه، تو همه رساله هاست که اصرار جایزه دیگه. نه، اگر چون چه این قاضی صلاحیت ندارد، یک فاسقی است که الان دارد حکم میکند، این آتش از دهنش در آمده، خب نه این تخیلات بکنه، قیاس از اشتباه میکنه. خب اشتباه در موضوع است و معفوه، چون درد بگه میگه این به حاکم جور مراجعه کرده، به طاغوت مراجعه کرده. اگر اضطرار باشد که رفع امتی تجریش هم اضطراره، یه وقتی جاهل باشد رفع امتی مالا یعلمون، اما نه جهل است نه اضطرار است، عالمن آمدن محکمه عدل باز است، این میره جای دیگه. اون که کلش معصیت و گناه است، یه کسی که عمرش نفس کشیدنش گناه است، زن به لا یغفر است، کسی که کافر است، کسی که کمونیست است، خرید و فروش او هم معصیت است. این مالی ندارد، این مالک نیست تا خرید و فروش داشته باشد. یه بنابراین این کسی که در کشور کفر زندگی میکند، این حیات مستمره او در عذاب است. دفعتا میبینه داره میسوزه، دیگه نمیدونست که عمری داره داشت میسوخت. اینطور نیست که حالا بعد خضوح و فقلو سوم الجهیم سلو، این دفعتا میبینه داره میسوزه. مسئله کفر حسابش جداست. فتح سله در جایی که محکمه عدل این سلطان عادل، حکم عدل یعنی قاضی عادل هست، این به سلطان جور حاکم جور، به قضای جور یعنی حکم جور مراجعه میکند، این رفت و آمد و حکم گرفتی جمعا یه گناهه. اینطور نیست که مراجعه گناه باشه اولا، اخذ به حکم او گناهی باشه ثانیا، تا صاحب عربو و امثال ایشون بفرمان که فیه اشکال. خب این یه اشکال مستعنف نیست، حرام مستعنف نیست، مجموعش اینه. خب در این روایت چهارم این باب فرمود اگر کسی با امکاناتی که داره که مراجعه بکنه به محکمه عدل و حق، معذالک بره محکمه باطل، فإنما تحاكم إلى طاغوت إن صغرا وما يحكم له فإنما يأخذ سهتا وإن كان حقه ثابتا إن كبرا.
ظالم یا عادل، زمان طاغوت هم ظالم بود، الان عادل در آن نمیشد هر دو باشند.
بله دو تا محکمه است. نه در حکومت حق اون حکم عادل است، در حکومت باطل این حکم باطل است. اگر یه حکومت باطلی بود، یه قاضی عادلی خواست بره اونجا، این باید معزوم باشه. چون که بعض ائمه علیه السلام به بعض اجازه دادن که شما بله از طرف ما مجازید که وارد خروم محکمه بشید. حالا از اینه که در حکومت باطل حاکمش باطل، حکمش باطل. در حکومت حق حاکمش حق، حکمش هم حق. خب پس اینجور نیست که اون مراجعه یه معصیت باشه، اخذ به حکم حاکم معصیت دیگر باشه. جمع نشد که حاکم عادل حکم عادل دارد، حاکم جور حکم جور دارد. بله در یه شهری مثل جایی که چند حکومتی است، محکمه عدل هست، ولی اونجا مراجعه نمی کند، میرد محکمه باطل مراجعه میکند. و ما یحکم الله اینه لعنه و اخذه به حکم طاغوت وقد امر الله ان یکفر به، چنین که فرمود یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت وقد امروا ان یکفروا به. روایت پنجم این باب که مرحوم صدوق نقل کرد، بعد مرحوم کلینی هم مشابه او رو نقل کرد، اون روایت قبلی رو اول کلینی نقل کرد بعد صدوق، که فرمود و رواه شیخو به اسنادهی بعد به اسنادهی ان محمد ابن علی، اما روایت پنجم رو اول صدوق نقل میکند بعد مرحوم کلینی. محمد ابن علی به اسنادی ان احمد ابن عائض ان ابی خدیجه سالم ابن مکرم جمال قال قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضن الا اهل الجور، مبادا در منازعاتون اختلافی که پیدا شد یکی دیگری رو به محکمه جور ببره. نه محکمه حق هم هست، اونجا مراجعه کنید. ولکن اندرو الا رجل منکم که یعلم شیئا من قضایانا، حالا لازم نیست مجتهد مطلق باشد، مثلا این فجعلوه بینکم فینی جعلته قاضیا فتحاکم الیه. من این رو قاضی و حکم قرار دادم به او مراجعه کنی. این را مرحوم کلینی هم نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد. حالا این بحث ناتمام بمونه تا برسیم به این روایت نورانی که تتمه همین است و در صفحه 136 و 137 همین جلد وسائل آمده. در اونجا مرحوم کلینی نقل میکنند که بعد همین را مرحوم شیخ طوسی هم نقل میکنند. فرمود که محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی تا به این ان عمر ابن حنزله قال سألت ابو عبدالله علیه السلام. این روایت رو باید فردا و پس فردا هم بخونیم برای اینکه روشن بشه. ما یک حاکم داریم، یک یه حکم داریم، دو برای اینکه این حاکم و حکم جواب سؤال سلطان و قاضی است. اینجا عمر ابن حنزله میگوید من از محضر امام صادق سلام الله سوال کردم ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعت فی دین و میراث فتحا کما الاسلطان، یک او باد باشد های جواب دارد و الالغزات، یعنی هم به حاکم مراجعه میکنن هم به حکم مراجعه میکنن، هم به استوندار مراجعه میکنن که مشکلشون حل کنن، هم به قاضی. ایه لزالی که حضرت فرمود من تحا کما الیهم، چه به حاکم چه به حکم، من تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذ سهتا و ان کان حقا ثابتا. ولو حق خودش بخواد بخواد بگیره چون به حکم حاکم یا حکم حکم میگیره باطله، لانه اخذه به حکم طاغوت و ما امر الله به ان یکفر به، یعنی اخذه به چیزی که خدا فرمود به او کفر بورزید، لانه او اخذ به حکم طاغوتی که ما امر الله ان یکفر به است. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا للطاغوت و قد امر ان یکفر به. بعد عرض بکند که فکیفه یسنعون، این دو نفر که اختلاف دارن پس به کی مراجعه کنن؟ قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیث سنا، اولا به یک عالمی مراجعه کند که او احادیث ما رو نقل کند، یک و نظر فی حلالنا و حرامنا، دو که یکی دو روز درباره این نظر بحث کردیم، یعنی او صاحب نظر باشد، نظریه بدهد، حد اقل 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 اینه که در بحث قضا مجتهد مسلم باشد، ولو متجزیش در رشته های دیگه مجتهد نیست، یاد مجموع اطلاعاته، این نمیگن صاحب نظر، این حافظش قویه، فلو آقا اینجور گفته، فلو آقا اینجور گفته، فلو آقا اینجور گفته، این که صاحب نظر نیست، این انبار اطلاعاته، این مسئلگوی امام رمضانه، بله که مقلدین هر کسی رو جمع بکنه فتواشون بده، اما اگر بهش اعتراض کردن که چرا حرف اون آقا مقدر بر این آقاست میمونه، کسی که نظریه پرداز نباشه این اهل نظر نیست، این اهل جمع انبار اطلاعاته، مسئله دونه. به محکمه شیحق اگر اون راضی نبود خب محکمه دیگه، اگه نبود میشه استرار، در حالت استرار گفتن به اینکه رفع مستر علیش هم اینجاست، هم تو روایات هست هم تو فتوا، اگه کسی مستر شده به محکمه جور مراجعه بکنه رفع انومتی یکش استرار دیگه. فرمود در اینجا من کان من کن من من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، نظریه پردازی کرد و صاحب رأی شد، هم نظره هم عرفه، فریرزو بهی حکمن فعنی جعلته علیکم حاکما، اول حکم بعد حاکم، دو چیز یعنی دو چیز، نفرمود فعنی جعلته حکما، من حاکم جعل کردم، شما از ما سوال سلطنت کردید یک، سوال قضا کردید دو، ما هم سلطان جلب میکنیم هم قاضی جلب میکنیم. بین حاکم و حکم خیلی فرقه و اصولا تمام قدرت های حکم را اون حاکم تعمیم میکنند. در هیچ جای دنیا این نیست که دستگاه زندان مال خود قاضی باشه. این قاضی وقتی ببینه که یک مدعی و یک منکری آمده و برای او ثابت شده است که مثلا این شخص متهم است، دستور میدهد که این رو بیاری تموم شده. از قاضی یعنی قاضی، هیچ یعنی هیچ چیزی کاری ساخته نیست. این استوندار و فرموندار و بخش امثال ذلک باید برن دنبال اون آقا پیدا کنن، اون رو دستبند بزنن بیارن. این کار اجرایی مال دولته. بعد هم که قاضی حب کرده این 7 سال بعد بره زندان، دولت زندانی میکنه. دستگاه قضا، دستگاه حکم که دستگاه اجرایی ندارد که. فرمود من او را حاکم قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا فلن یقبل من فانما استخف به حکم الله و علینا رد و راد علینا الراد علی الله. چون ما از خودمون که چیزی نداریم که، همین حکم الله رو داریم بگیم دیگه. الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. بعد این شخص تعجب میکنه که اگه حرف ما رو رد کردن، حرف شما رو رد کردن. حضرت فرمود به این که نه تنها حرف ما رو رد کردن، حرف رسول الله رو رد کردن. در صفحه 153 روایت 48 اون باب ابی بصیر به امام صادق سلام الله علیه میگه که ارایت یعنی اخبرنی، گزارش بدید. الراد علی هذا الامر کراد علیکم، یعنی کسی حرف قاضی عادل رد کرد، مثل این است که حرف شما رو رد بکند، شما ائمه علیهم السلام رو. فقال علیه السلام یا ابا محمد من رد علیک هذا الامر فهو کراد علی رسول الله، چون ما که از خود معلوم نداریم. حرف رسول الله رد کرد. این رد رسول الله مسجد سنگین هست. و اگر آل من آمدن به این که بدوند که این حکم خداست و دارد این کار بکند، که تالفاسه دیگر دارد. من از این است که این شخص به حضرت عرض بکند که اگر حرف قاضی را رد کردن، مثل آن است که حرف شما ائمه علیهم السلام رد کردن. فرمود نه، مثل این که حرف پیغمبر رد کرده، چون ما هرچی داریم از اونجا داریم. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله.